برگی از خاطرات، از مجموع خاطرات حکیم فرزانه، خطاب به جوانان. گردآورنده علی حسنزاده. کتابخوان علیرضا بختیاری. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. فصل اول، دوران کودکی. جلسات سری. خانواده ما خانواده مذهبی بود. زمانی که مراسم عزاداری مطلقاً ممنوع بود و به هیچ وجه برگزار نمی‌شد، در خانه ما دعای ندبه و کمیل و جلسات حدیث برگزار می‌شد. پدر بزرگمان جزوه‌ای از اینها چاپ کرده بودند و خودشان صبح‌های جمعه دعای ندبه برگزار می‌کردند و پدرم دعای ندبه را از حفظ می‌خواند. من از بچگی در این مجالس شرکت می‌کردم. شب‌های ماه محرم در زیرزمین منزلمان مجلس عزاداری برقرار می‌کردیم. آن وقت‌ها برق نبود. اگر هم بود خانه ما برق نداشت و می‌بایست مواظب می‌بودیم که پاسبان دم در نیاید و به صدای عزاداری گوش نکند. مقدمات یک تقدیر. خانواده هم به طلبگی من علاقه من بودن و این علاقه با آمدن شیخ احمد آخوندی تقویت شد. گویا یک ذهنیت فراموش شده این نسبت به طلبگی هم در خانواده ما وجود داشت. بعدها شنیدم که مادرم وقتی من را حامله بوده در خواب دیده که وضع حمل کرده و حاصل آن وضع حمل یک قرآن بوده است. از معبری که با ما وابستگی خانوادگی داشت به نام حاج سید محمد رضا امامی تعبیرش را پرسیده بودند و ایشان که از علمای یزد بود و در نزدیکی ما زندگی می کرد گفته بود این فرزند پسر است و از علمای اسلام و حافظ و ناشر قرآن خواهد شد. گویا این زمینه ذهنی در خانواده وجود داشت که تشویقات مرحوم آخوندی آن را تقویت کرد. خدا وقتی مقدراتی داشته باشد، مقدمات آن را از قبل فراهم می کند. می خواهم به نجف بروم. با وجود فقر مالی به مدرسه رفتم. در مدرسه شاگرد ممتاز می شدم. در سال چهارم معلم ما گفته بود در آینده می خواهید چه کاره شوید. با تلقیناتی که پدرم کرده بود نوشتم مدرسه که تمام شد می خواهم به نجف بروم و درس دینی بخوانم. معلم و بچه ها تعجب کردند چون آنها نوشته بودند که می خواهند سرهنگ، خلبان، وزیر و وکیل شوند. اما من نوشتم که می خواهم به نجف بروم و درس دینی بخوانم. این مایه تعجب بود که این چه علاقه است؟ این حادثه تقریبا با اواخر جنگ جهانی دوم مقارن بود. سال بعد که شیخ احمد آخوندی به منزل ما آمدن، ایشان مرا تشویق کردند و به والدینم گفتند که می توانید به نجف بروید و در آنجا زندگی کنید. جو ایران مناسب نیست و از لحاظ دینی آنجا راحت تر و آزادتر هستید. همین تشویق باعث شد که این فکر در ما تقویت شود و پس از تحصیلات ابتدایی وارد تحصیلات دینی شویم. ماجرای خزینه حمام. زمانی که من کودکی 5 یا 6 ساله بودم، روزنامه منتشر می شد و هر روز نکته ای از مسائل دینی به ویژه درباره آخوند و روحانی مطرح می کرد. مانند این که عکس خزینه حمامی را می کشید که آخوندی با ریش بلند و سر تراشیده وسط خزینه دست به زیر آب برده و از آب خزینه می خورد. در گذشته نه چندان دور حمام‌ها خزینه‌ای بود و مرسوم بود وقتی صبح وارد خزینه می‌شدند مشتی آب به یکدیگر تعارف می‌کردند، ولی معلوم نیست که این رسم چگونه پدید آمده بود. گویا منشأ آن روایتی است که می‌گوید آب غسل شما باید آنقدر تمیز باشد که بتوانید از آن بیاشامید و به این ترتیب رسم و احترام شده بود که صبح هنگام که افراد به حمام می رفتند دست می کردند و مشتی آب به هم تعارف می کردند. این روزنامه وانمود کرده بود که آخوندها هنگام ورود به خزینه از آبهای کثیف حمام می‌خورند و سپس در طرف دیگر بچه‌ها و برخی افراد کثیف چرک‌های بدن خود را داخل خزینه می‌شویند یا بچه‌ای در خزینه ادرار می‌کند. می‌گفتند آخوندها اصرار دارند که خزینه‌های حمام باید باشند، ولی اداره بهداشت می‌گوید باید دوش باشد تا مردم از این کثافت و بیماری‌ها سالم بمانند. به این صورت آخوندها را نزد مردم خفیف و سبک مغز معرفی می کردند. چرا صورتت را مثل شغال درست کرده ای؟ در سنین کودکی به خاطر دارم که یکی از خیشان و بستگان ما که شخص متدین و مقدسی هم بود، به جهت همین تدین و علاقه مذهبیش به مسئله ریشتراشی بسیار حساس بود. از این رو هرگاه کسی را می دید که ریشش را تراشیده، خیلی سخت به او حمله می کرد و احیانا الفاظ و عبارات تندی نیز به کار می برد. البته او انسانی با تقوا و نسبتا اهل فضل بود که نماز شبش در سفر و حضر ترک نمی شد و اتفاقا همانطور که عرض کردم بر اساس همین تدین و علایق مذهبی هم بود که نسبت به مسائل دینی و مراعات آنها حساسیت داشت. در هر صورت یک بار شاهد بودم که یکی از بستگان مشترکمان به مناسبتی برای دیدن این شخص آمده بود. از قضا آن شخص ملاقات کننده ریشش را تراشیده بود. خیشاوند مذهبی و متدین ما طبق معمول با تندی و عصبانیت شروع به حمله و اعتراض کرد و ضمن حرفایش گفت این چه کاری است که صورتت را مثل شغال درست کرده ای؟ خلاصه خیلی با آن بنده خدا بد و بیراه گفت و همین امر باعث شد که او برخاست و رفت و بعد هم رابطه بین آنها کلن قطع شد. چون این برخوردی قطعا از مصادیق افراد در امر به معروف و نهی از منکر است. اولا ما حق نداریم در مقام نهی از منکر به کسی فحش بدهیم و اهانت کنیم. اهانت به مؤمن خودش گناه است و گناهش نیز بسیار بدتر و بالاتر از ریش تراشی است. ثانیاً این نحوی برخورد باعث می شود که زمینه ارشاد فرد نسبت به سایر مسائل از بین برود. انسان می تواند با برخورد نرم و آرام و همراه با مدارا و اخلاق نیکو فرد را تحت تأثیر قرار دهد و به مرور ابتدا او را به این مسیر بکشاند که گناهان بزرگتر را کنار بگذارد تا کم کم نوبت به معاصی کوچکتر و گناهی نظیر ریش تراشی برسد. با این نحوه برخورد شما نه تنها فرد را از ریش تراشی باز نداشته اید، بلکه زمینه اصلاح او نسبت به ترک گناهان کبیره را نیز کاملا از بین برده اید. سومین اشکال نحوه برخورد آن شخص این بود که منجر به قطع رابطه و قطع رحم شد و چنان دشمنی و کینه‌ای بین این دو به وجود آمد که تا آخر عمر از دیدن روی یکدیگر بیزار بودند. این همه در حالی بود که آن خیشاوند متدین ما قطعا هیچ نظری جز انجام وظیفه و عمل به تکلیف شرعی نداشته. چون این برخوردی نیز عمدتا ریشه در آداب و رسوم و عادتهای رفتاری گذشتگان داشت و از محیط به ارث رسیده بود. برخورد تند و خشن و بیجایی که نه تنها هیچ نتیجه مثبتی نداشت که چندین اثر منفی نیز داشت و اگر جای خود را به برخورد متین و مؤدبانه میداد به احتمال بسیار زیاد می توانست نتیجه بخش باشد. بدترین فحش. به خاطر دارم زمانی که کوچک بودم یکی از فحشایی که در جامعه آن روز گفته می شد این بود که می گفتن فلانی تارک و سلات است. باور کنید این از هر فحشی که در مورد جنایت و اعمال شنی گفته می شد بدتر بود. یک وقت جو جامعه این گونه است که اگر به کسی بگویید نماز نخوانده از سرش را پایین می اندازد و پیشانی در هم می کشد که چرا فهمیدن نمازش ترک شده است و از این کار خجالت می کشد. اگر به او چون این گفتید عذرخواهی می کند و می گوید ببخشید، فراموش کردم یا عذری داشتم. بالاخره گفتی شما در او تأثیر می کند و برای او موعظه و پندی می شود و او هم متعظ می شود. در روایات آمده است انما یؤمر بالمعروف و ینها عن المنکر مؤمن فیتعظ او جاهل فیتعلم. گاهی مؤمنی امر به معروف و نهی از منکر می شود و او متعظ شده قبول می کند و گاهی جاهل است و نمی داند، اگر به او گفته شود یاد می گیرد. اما گاهی شرایطی پیش می آید که فضای فرهنگی حاکم بر جامعه اسلامی نیست. واجبی را که می خواهید با آن امر کنید اصلا ارزش تلقی نمی شود و ترک آن هم ضد ارزش نیست. شرایط به گونه‌ای شده است که اگر به کسی بگویی چرا فلان کار را انجام می دهی، فوری با گردن فرازی می گوید دلم می خواهد. به تو چه؟ مگر فضولی؟ به او می گویی این کار خلاف شرع است. انقلاب شده است برای اینکه احکام شرع اجرا شود. مردم به خاطر اجرا شدن احکام اسلام صدها هزار شهید دادن، ولی او جواب می دهد بی خود شهید دادن. من دلم نمی خواهد. کمی اصرار کنید علناً به اسلام هم بد می گوید. روزه قاچاقی. چقدر تلاش شد تا نام حسین علیه السلام از بین برود. آنها چه دشمنی با حسین علیه السلام داشتند؟ نام حسین علیه السلام با زندگی آنها چه می کرد که حاضر شدن انسانهایی را بکشند برای اینکه دیگر مردم به زیارت امام حسین علیه السلام نروند؟ حاضر شدن به قبر حسین علیه السلام آب ببندند تا آثاری از قبرش باقی نماند، روی قبر مطهر زراعت کنند، آن را شخم بزنند، بذر بپاشند که معلوم نشود اینجا کجا بوده است. چرا این گونه بوده است؟ از این دشمنی ها چه بهره ای نصیبشان می شد؟ راه دور نرویم. هنوز در بین ما پیرمرد ها و پیرزن هایی هستند که آغاز سلطنت آن نابکار را به یاد دارند که عزاداری را ممنوع کرده بود. وعاظ حق نداشتن لباس روحانیت بپوشند. اجازه نمی دادن از جایی صدای مرسی خانی بلند شود و مجلسی به نام امام حسین علیه السلام تشکیل شود. بنده 4-5 ساله بودم و یادم هست که شب از روزخان دعوت می کردند و او کت و شلوار می پوشید و داخل دالان منزل لباس خود را عوض می کرد. عمامه می گذاشت و در زیر زمین خانه آرام روزه می خواند که مبادا صدای روزش به کوچه برسد و ماموران دولتی او را تعقیب کنند. این چیزی است که خودم به خاطر دارم. عجیب راننده‌ای بود. فراموش نمی کنم که در عهد کودکی که به دبستان می رفتم برای اولین بار از یزد به قم مسافرت کردم و در مسیر راننده برای اینکه خوابش نبرد با ما صحبت می کرد و گاهی پشت فرمان سوره یوسف را از حفظ می خواند. او به من گفت اکنون که می خواهی به قم بروی و به زیارت حضرت معصومه علیها السلام مشرف شوی، از آن حضرت چه می خواهی؟ گفتم نمی دانم که چه بخواهم. او از من پرسید که ثروتمندترین افراد در شهر شما کیست؟ من کسی را که آن زمان در یزد معروف بود از همه ثروتمندتر است نام بردم. گفت اگر گدایی با زحمت و با راضی کردن دربان خانه آن شخص خودش را به او رساند و یک ریال درخواست کرد، مردم به او نمی‌خندند که چه انسان احمقی است که از چنین ثروتمندی پول حقیر و بی‌ارزشی را درخواست می‌کند. او به من گفت که وقتی به حرم مشرف شدی چیزی کم نخواه و درخواست مال دنیا که ناچیز و حقیر است از حضرت معصومه علیها السلام نداشته باشه. آن راننده که امیدوارم خداوند با پیشوایان معصومش محشورش گرداند به من درس اخلاق داد و یادآور شد که نهایت دون همتی است که انسان در مکانهای مقدس و روزها و شبهای خاصی چون ماه مبارک رمضان و شبهای قدر درخواستهای حقیر دنیوی از خداوند داشته باشد، بلکه در این فرصت طلایی و ارزشمند باید از خداوند متعال توفیق بندگی و نیل به رضوان و مقام قرب الهی را درخواست کرد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.